افغانستان کوههای سر به فلک کشیده.
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال یا کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد امراض و بیماری های مادرزادی قلبی در اطفال صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که امراض قلبی میتونن در روزهای اول و یا در ماها و سالهای بعد آشکار شوند. به خاطر همی بسیار مهم است که ما بعضی از علائم و نشانه های بیماری را بشناسیم. به عوامل و فاکتورهای خطر و زمین ساز اشاره شد مفصلاً که امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای زحمت کشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که بازم فرصت دادین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به عوامل خطر مادری اشاره شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بدون شک علاوه بر عوامل مادری فاکتورها و علتهای جنینی هم وجود داره. اگر لطف کنین نشانه ها و بعض موارد مربوط به فاکتورهای جنینی و عوامل خطری که در جنین ممکنه وجود داشته باشه و باعث مشکلات و مریضی های مادرزادی قلبی شوه برای ما توضیح بدین.
من عوامل خطر دیگه رو هم بگم و بعد بریم تو مبحث پیشگیری، هرچند چون به هم مرتبطه. خب جنین در دوره حاملگی سونوگرافی انجام میشه ازش. ممکنه یه سری چیزهایی تو سونوگرافی دیده بشه و به مادر گفته بشه که مراجعه بکنه برای اکوکاردیوگرافی قلب جنین، چون احتمال ابتلای قلبی هم وجود داره. میخوام ببینم چقدر از اینها صادق هست و واقعا وجود داره یا خیر. یه سری موارد اثبات شده داریم، مثلا انتی افزایشی یافته. یه پارامتری هست، یه معیاری هست به اسم انتی افزایشی یافته. انتی افزایشی یافته به زبان ساده افزایش ضخامت پوست خلف گردن جنین گفته میشه. یعنی سونوگرافیست میاد پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنه، ضخامتش رو، که بر حسب سن جنین خب متفاوت هست. معمولا بیشتر از 2 میلیمتر باشه افزایش یافته است. این بله ارتباط کاملا مشخصی با انواع بیماری های کروموزومی ژنتیک و بیماری مادرزادی قلبی میتونه داشته باشه. حتما باید پیگیری بکنن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه.
بله.
یا بند ناف تک شریانی. بند ناف که متاثر کننده جنین به مادر هست سه تا رگ داره. در بعضی مواقع در بعضی جنین ها دیده میشه که دو تا رگ داره. آیا این میتونه با ریسک بیماری مادرزادی قلبی همراه باشه؟ بله، هم بیماری مادرزادی قلبی، هم اختلالات کروموزومی، هم اختلالات کلیوی هست. ولی خب این احتمال و ابتلا به خطر پایین هستش. ما ارزیابی هامون رو انجام میدیم، هم سونوگرافی کلیه درخواست میشه، هم آمنیوسنتز میشن و هم اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه که بررسی بشه جنین.
بله،
اما یه سری زایاتی مادرها مراجعه میکنن میگن که در سونوگرافی گفتن یه کیست تو سرش هست به اسم کرویت پلکسوس. مادرها که مطلع این قضیه هستن همشون با این اصطلاح آشنان تقریبا و گفتن برو اکو قلب جنین. هیچ ارتباطی تقریبا بین کیست کروئید سر که یکی از مراحل طبیعی رشد مغزی جنین محسوب میشه و بیماری مادرزادی قلبی وجود نداره. یعنی اگه من کروئید کیست در سر نوز جنین دیدم دلیل نداره مطرح بکنم که احتمال ابتلای قلبی هم در این بچه بالاست. بالا نیست. اکثر مطالعات میگن هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
یا ورم کلیه خیلی در جنین ها شایع هستش، هیچ ارتباطی با بیماری مادرزادی قلبی نداره. از اون شایع تر فوکوس اکوژنیک هست، یک نقطه یا یه لکه. مادر خودش ذکر میکنه به من گفتن یه لکه داخل قلب بچه دیدیم، برو ارزیابی بشه از نظر بیماری هایی. اون خود لکه مهم نیست، اون لکه عمدتاً به کلسیوم هست در یه بخشی از عضله قلب، یه بخشی از رشد طبیعی قلب محسوب میشه. ولی یکی از نشانگرهای بیماری های کروموزومی میتونه باشه. یعنی لکه رو ببینن ریسک یا احتمال بیماری های کروموزومی رو بالا میبره. اکوکاردیوگرافی میکنیم نه از نظر بررسی اون توده، ببینیم بیماری های قلبی که در بعضی از بیماری های کروموزومی وجود دارن دیده میشه یا نه.
بله،
میتونه. این هم یکی از دلایل ارجای خوب هست و نیاز بررسی هست. اما مواردی مثل ورم کلیه و یا کرویت پلکسوس کیست نه، هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر نداره.
بله، خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. حالا با توجه به این عوامل خطر مادری و جنینی که گفته شد، چه کار باید کرد که خطر و ریسک مصاب و مبتلا شدن به امراض قلبی مادرزادی کمتر شود؟
امروز دوران حاملگی رو 12 ماه میدونند. 3 ماه به علاوه 9 ماهی که مادر تحمل میکنه، 3 ماه قبل از اقدام به حاملگی رو هم اضافه کردن به اون 9 ماه و طول مدت 12 ماه رو به عنوان دوران حاملگی میدونند. به خاطر اهمیتی داره که اون 3 ماه داره در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. دورانی هست که باید مادر آماده بشه، عوامل خطر ازش دور بشه تا حد امکان. اگه داروی پرخطری مصرف میکنه، خب دارو تعویض بشه. مادر تشنجی داروی به اسم کارمازپین میخوره، خب اینو میشه با داروی ساده تر تعویض کرد، یا بر حسب تشخیص متخصص ممکن است درمان شده باشه و بشه درمانش رو قطع کرد.
بله،
کارهایی که انجام میشه مصرف اسید فولیک بوده که همراه با مولتی ویتامین تحول زیادی ایجاد کرده در کاهش نقص انواع بیماری های مادرزادی، من جمله بیماری مادرزادی قلبی تأثیر داشته. تا حد 70% موفق بوده که کم بکنه. حتی در یه دوره اومدن آرت های غنی شده با اسید فولیک درست کردن، ولی خب این به اندازه ترکیب اسید فولیک مولتی ویتامین مؤثر نبود. اما کمتر کسی میتونه انکار بکنه که اسید فولیک از فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های مادرزادی است.
بله،
مادر دیابتیه میخواد باردار بشه، بارداری بهتر یه تصمیم و یه انتخاب باشه تا اینکه اتفاقی. نکته اصلیش اینه. خب این درمان های مادر دقیق تر خواهد شد، آزمایشاتش و زودتر و مراقبت ها با نظارت بیشتر انجام اگه بشه، میتونه یک بارداری بدون خطر و یه بچه کاملا سالم رو به دنیا بیاره.
بله،
اگه مادر سیگاری هستش و یا تماس با سیگار داره، اون ملاحظاتی که گفته شد انجام بشه. اگه شغلش جوریه که با فلزات سنگین در ارتباط هست، پرهیز بکنه، مرخصی داده بشه بهش. واکسن‌هایی که لازم هست برای پیشگیری از بیماری‌های بوسوری مثل سرخک و سرخجو هم دریافت بکنه تا یک محیط سالم برای پذیرش سلول تخم و جنین رو ما آماده بکنیم که احتمال ابتلای بیماری‌های مادرزادی در نوزاد یا جنین حداقل باشه.
بله، سپاس دکتر صاحب. حالا اگه در مورد علامت ها و نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال برای ما صحبت بکنین که چه علائمی ممکن است وجود داشته باشه تا مردم و خانواده ها و پدرها و مادرها حساس و متوجه باشن.
خب از علامت‌های اصلی بیماری قلبی مشکل تنفسیه. یعنی اگر نوزاد، شیرخوار و یا کودکی مشکل تنفسی، شکایت تنفسی داشت به هر قسمی، شایع‌ترین دلیل و اولین دلیل خود مشکل خود سیستم تنفسیه که باید ارزیابی و بررسی بشه. اما حتما باید بیماری قلبی و شرایط قلبیش رو هم لحاظ بکنیم و بررسی بکنیم. یعنی اگر ما هر موقع فکر بکنیم در یک نوزاد شیرخواری که مشکل تنفسی داره، این مشکل ممکنه از دستگاه تنفس باشه، اما ممکنه از قلب هم باشه، هیچ وقت دیگه بیماری قلبی رو ازش غفلت نخواهیم کرد، قطعا تشخیص خواهیم داد.
بله.
چرا این علائم به وجود میاد؟ چرا بیماری قلبی میتونه مشکل تنفسی ایجاد بکنه؟ با چند تا مکانیزمی که من دیگه واردش نمیشم. اما بیماری مثل آسم حتی میتونه علل قلبی داشته باشه که دقیقاً تقلیدش بکنن. اینجوری میخوام بگم، از نظر شباهت بروز بیماری قلبی با بیماری تنفسی، بیماری های قلبی بعضی هاشون میتونن دقیقاً مثل آسم بروز بکنن، که اینجا وظیفه من پزشک هست که معاینات رو انجام بدم و دقت بکنم و تفکیک بدم، جدا بکنم که آیا علت این حمله که بچه دست داده مشکل تنفسی قلب. اما اون مسئله تنگی نفسی که از خانواده پدر نوزادان یک الگوی تنفس طبیعی دارن، اول من رو تاکید میکنم روش، خانواده حساس میشن، میگن هی تون نفس میکشه بعد دوباره متوقف میشه. این الگوی تنفسی که نوزاد به طور متناوب نفسش تند و کند میشه نرمال هست، طبیعیه. اگه یک سره تنفسش تند باشه غیر طبیعیه.
بله.
اگر تنفس به شکل تند شدن و کند شدن باشه اما تعداد تنفس در دقیقه بیشتر از 60 تا نباشه در دو ماه اول و بیشتر از 50 تا نباشه در دو ماه تا یک سالگی، این خیلی اهمیتی نداره و خطرناک نیست و نگران کننده نیست. پس تنفسی که تند باشه برامون مهم هست، به ویژه اگر با تکون خوردن پره بینی باشه.
بله.
اما ممکنه اینجوری نباشه، یعنی پدر مادر تنفس تند رو اصلا در بچه نبینن، در نوزاد نبینن، چون حالت فیزیولوژیکش که عرض کردم، چون حالتی که تنفس تنده، تعدادش بیشتر از 60 تاست تا دو ماهگی و همراه با پر زدن بینیه. ممکنه تنگی نفسی باشه که فقط حین فعالیت اتفاق بیفته، اگه بچه بزرگ باشه خودش اذعان بکنه، اگه نوزاد باشه، الان میخوام وارد همین مبحث بشم، به شکل بریده بریده شیر بخوره مثلا و ما متوجه بشیم. تنگی نفس فعالیتی بهش میگن. تنگی نفس فعالیتی یکی از نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی. اما نوزاد که فعالیتی نداره، فعالیت نوزاد همان شیر خوردنه. شیر خوردن برای نوزاد مهمترین و اصلیترین فعالیت محسوب میشه. در بچه های بزرگتر، یک بچه پیش دبستانی یا دبستانی، خب میدوه تو پارک در رقابت با دوستانش عقب میفته، یا به مادرش میگه که من مثلا نفسم گرفت، شکایت میکنه، خودش میاد میگه نفسم گرفت.
بله.
اما در نوزاد چجوری تنگی نفس فعالیت رو پی ببریم؟ با این بریده بریده شیر خوردن. چون یک نوزاد فعال، یه نوزاد سالم بدون بیماری مادرزادی قلبی باید بتونه بی وقفه 15 دقیقه 20 دقیقه تو هر بعضی جا میگن تا 30 دقیقه یک نفس شیر بخوره بدون هیچ مشکلی. نوزادی که تون تون پستان مادر رو ول میکنه، منصرف میشه از شیر خوردن، خیس عرق میشه، تغییر رنگ میده هنه شیر خوردن، رنگش کبود میشه یا رنگ پریده میشه، این به احتمال زیاد یک مشکل قلبی مادرزادی زیرش وجود داره.
بله.
مشکل شیر خوردن البته خیلی وسیعه، ما نباید مشکلات شیر خوردن که ناشی از متأثر از تکنیک های شیردهی هست، مادر جوون وارد نیست، پستان فرو رفته داره، پستانش زخم، نمیتونه، کمک میخواد، اینها نه. همین حالاتی که عرض کردم خدمتتون، جنین نوزاد مشتاق شیر خوردن هست، حتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اینکه قطع میکنه و یکم نفس میگیره بازم شیر میخواد، ولی میاد شیر خوردن که شروع میکنه، چند تا میک میزنه، به مدت کوتاه یک دقیقه دو دقیقه که مصرف کرد ول میکنه و شروع میکنه به نفس نفس زدن تا نفسش آروم بشه، تغییر رنگش برگرده و دوباره باز شیر میخواد از مادر. ویژگیش اینه که بازم شیر میخواد، شیر طلب میکنه. این نشون میده که این تنگی نفس داره. تنگی نفس نوزاد رو هم به این شکل میشه تشخیص داد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. این بحث به همینجا متوقف میسازیم، مگه استراحت کوتاه میکنیم، ادامه بحث برای بعد از این استراحت و شنیدن بخشی را که همکاران ما آماده ساختن میمانیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
روماتیسم یعنی التهاب بافت پوششی مفصل و غالبا یه بیماری اوتوایمن هست و که در واقع یه مقداری بدن در مقابل سلول‌های بافت پوششی مفصل یه مقدار واکنش نشون میده و باعث میشه که التهاب در داخل مفصل ایجاد بشه. و آرتروز و سایدگی یعنی سایدگی و خوردگی غضروف مفصلی. ما آرتروز و سایدگی رو بیشتر در مفاصلی که فشار بدن رو تحمل میکنن بیشتر داریم و در سنین بالاتر این اتفاق میفته، یعنی بین در حدود سن مثلا 40-50 سالگی به بعد. و هر چقدر که فعالیت فرد بیشتر باشه، هر چقدر که وزنش بیشتر باشه و هر چقدر که دپورمیتی های اطراف مفصل بیشتر باشه و فشار بیشتری به مفصل وارد بکنه، آرتروز و سایدگی میتونه در این مفصل بیشتر اتفاق بیفته.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان و اطفال در ادامه جلسه قبل به عوامل خطر و زمینه‌ساز جنینی اشاره کردند. نکات مختلف را مورد بحث قرار دادن. راجع به علائم و نشانه های امراض مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال هم صحبت شد که نکات جالبی بود. یکی وجود تنگی نفس در طفل و کودکان بود. همینطور اگر یک طفل شیر خوردنش بریده بریده باشه، یعنی کنده کنده شیر بخوره، یک سره نتانه پشت سر هم 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه یک طفل باید سینی مادر در دهان خود نگه داره و پشت سر هم باید شیر بخوره. این طفل اگر کنده کنده بخوره، یک دقیقه دو دقیقه بخوره، باز دهن خود از سینه جدا بکنه، نفس بکشه، باز دوباره بخوره، این میتونه یک نشانی از ناراحتی و مشکلات قلبی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب گودرزی، بحث علامت ها و نشانه ها باقی ماند. اگه با توجه به وقت برنامه ما یک عبور سریع بکنیم راجع به بحث علامت ها و نشانه ها ممنون میشیم.
چشم. من میخواهید قبل از اینکه ورود کامل بکنیم به مبحث علائم یکم ابتدا در مورد غربالگردش. الان ورود ما به مبحث تشخیص بیماری مادرزادی قلبی خب خیلی جلو رفتیم. قبلا منتظر میمونیم نوزاد متولد بشه، علائم پیدا بکنه و بر حسب علائم تشخیص داده میشد. یه درجه جلوتر رفتیم و غربالگری های بعد به تولد. الان در واقع غربالگری بیماری مادرزادی قلبی از همون دوره جنینی شروع میشه. خیلی هاشون، یعنی مادرهایی که همین عوامل خطرش مردم در مادر وجود داشته باشه، جنین وجود داشته باشه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه هفته 16، اما قبل از 18 هفته و 6 روز.
بله.
میشه تا آخر حاملگی هم انجام داد، اما زمان که بگذره دستمون بسته میشه. اگه بیماری پیچیده‌ای رو تشخیص بدیم دیگه به طور قانونی نمیتونیم اجازه سخت بدیم، چون یکی از اهداف این برنامه این هستش که بیماری‌های پیچیده رو مشخص بکنیم، بیماری‌هایی که اگه جنین نوزاد خانواده به هم خودش دچار مشکلات زیاد خواهند شد. زمان سخت قانونی قبل از 18 هفته و 6 روزه که 19 هفته تمام. ما الان مواردی داریم که مراجعه کردن ولی دیر اومدن، تشخیص دادیم، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید صبر بکنیم. فایده چیه؟ فایده این اکوکاردیوگرافی قلب جنین، خب همونطور که عرض کردم موارد پیچیده بیماری مادرزادی قلبی که نشه براش کاری کرد، خب دستور سخت میدیم و قانونا انجام میشه. یه سری بیماران هم هستن که میتونیم براشون درمان دارویی شروع بکنیم. مشکل ریتم قلب دارن یا نارسایی قلب دارن، ما دارو به مادر میریم، از طریق مادر به جنین میرسه و پروسه درمان آغاز میشه. حتی درمانهای مداخله‌ای داریم که یه سری ابزارهایی داره مثل آنژیوگرافی، ولی از طریق رگ انجام نمیشه. ابزارهامون رو از روی شکم مادر عبور میدیم، از قفس وارد رحم میشه، از قفسه سینه نوزاد عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، مثلا وارد اون دریچه که معیوب هست میشیم، دریچه رو باز میکنیم تا قلب بتونه شکل بگیره و رشد بکنه. اگه اون دریچه که تنگ هست در دوره جنینی باز نشه، اون سمت قلب اصلا رشد نخواهد کرد، که این عمل هم در ایران انجام شده در شیراز چندین مورد.
بله.
مواردی که تشخیص میدیم و نیاز به نه سخت دارن نه درمان، خب طبعا پیگیری میشن، یا مواردی که دیر مراجعه کردن و نمیتونیم براشون کاری بکنیم، برای اینها تمهیداتی برای بعد از تولد در نظر میگیریم. در مورد روش زایمان معمولا ما مداخله نمی‌کنیم. اینطور نیست که اگه بیماری مادرزادی قلبی داشته باشه حتما بگیم سزارین بشه. خیر، خیلیشون میتونن زایمان طبیعی داشته باشن. ممکن دارویی نیاز داشته باشه، ما بگیم اون دارو از قبل تهیه بکنن، بعضی داروها کمیاب هستن. ممکن توصیه بکنیم در مرکز مجهز حتما زایمان انجام بشه، در مرکزی که در کنار اون تیم جراحی زنان تیم نوزادان خوب و قلب فوق تخصص قلب و جراحی قلب هم حضور داشته باشن که زودتر اقدامات درمانی لازم برایشون انجام بشه. این فواید اکوی قلب جنینی که ما انجام میدیم، احوالگری قبل از تولد. بعد از تولد همکاران متخصص کودکانمون موظف هستند در زایشگاه‌ها و زحمت میکشند، تشریف میبرند برباره نوزاد تازه متولد شده، یک یا دو مرتبه در روز اول و دوم غربالگری رو انجام میدن با اسلوب و اصولی که بود. پس از اون خب نوزاد بردن واکسن دو ماهگی با شکایت زردی، دل درد، شیر بالا آوردن، با هر شکایتی به مراکز بهداشتی مراجعه کنه، همکاران پزشک عمومیمون هم اونجا غربالگری رو باز تکرار خواهند کرد. سوال ممکنه باشه که خب جنین مراحل گذرونده اکوکاردیوگرافی قلب جنین، ویزیت توسط متخصص کودکان، آیا لازمه باز بعضی از بیماری‌های مادرزادی قلبی ماهیتشون جوریه که تو اون مراحل تشخیص داده نمیشن، یا بعضی از مادر اصلا ممکنه این مراقبت‌ها رو طی نکنن، ممکنه زایمان در منزل داشته باشه مثلا. در هر سه ساعت باید این غربالگری انجام بشه.
بله،
که اینجا خب وارد باز مبحث علائم میشیم. هم همکارای پزشکی عمومیمون هم متخصصین اطفال باید دقت بکنن به اون تنگی نفس. اگه خانواده مادر پدر متوجه این تنگی نفس بشن، خب هجوم مراجعه میکنن به همکار پزشکمون، اونجا بررسی میشه، تعداد تنفس شمرده میشه، اگه تنگی نفس جدی باشه ارجاع میشه تا ما بررسی بیشتر رو انجام بدیم. از شکایت دیگه‌ای که میتونه مطرح کننده بیماری مادرزادی قلبی باشه کبودیه. من همیشه این نرمال ها روش خیلی تاکید دارم. این علائمی که ما میگیم، خانواده ها نترسن، دست پاچه نشن تا کوچیکترین کبودی دیدن یا تنگی نفسی بچه اشاره کرد بچه رو فکر کنن مشکل قلبی داره. ما خودمون اولویت بندی میکنیم. من عرض کردم در مسئله تنگی نفس میگیم اول مسئله تنفسی مطرحه، بعد علل قلبی. ولی خب خانواده ها چون از بیماری قلبی میترسن عمدتا مسئله قلبی رو در مورد تنگی نفس عرض کردم. نرمال اونجا رو گفتیم، تنفس نوزاد به طور طبیعی تند و کند میشه، این نرمال هست.
بله،
در مورد کبودی هم همینجور، کبودی طبیعی ما داریم. دست، انتهاهای اندام ها، دست، پا، بینی، لب نوزاد مخصوصا بچه ها موقعی دویدن ممکنه کبود بشه و سرد بشه، این کاملا طبیعی هستش و با افزایش سن برطرف میشه، جزء از مراحل رشدی نوزاد و شیرخوار هست. تو بعضی از قومیت ها به خاطر رنگ تیره پوست ممکنه به اشتباه بچه رو کبود فرض بکنن. کبودی که ما ازش حرف میزنیم کبودی ناحیه زبان و مخاطات هست، لثه.
بله،
خب برای خانواده ممکنه سخت باشه، اما زمانی که مراجعه میکنن به همکاران پزشک ما، حتما اولین کاری که میکنن مخاطات رو بررسی میکنن، شامل مخاط لثه و زبان رو، اگه لازم باشه با اسلانگ با اون چوب مخصوص معاینه پزشکی دهن رو باز میکنن و زبان رو میبینن. اگه باز مردد باشن، یه دستگاه ساده وجود داره که الان همه جا خونگی شده، در واقع قبلا بیمارستانی بود، الان هر کسی میتونه دستگاه رو داشته باشه، به اسم پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج، که به انگشت شخص وصل میشه و درصد اکسیژن خون فرد رو نشون میده. حتی نرم افزاری فکر کنم تو گوشیش هم اومده که اونجا اگه درصد اشباع اکسیژن بالای 95% باشه، نشون میده اون کبودیه که ما دیدیم اصلا اهمیت خاصی نداره. حالا این سری تکنیک‌های ظریف‌تری داره که پزشک ما خب به یه انگشت نباید قناعت بکنن، باید هر چهار اندام رو چک بکنن که واردش نمیشیم.
بله،
آیا کبودیایی که با زور زدن و گریه کردن همراهه جدی بگیریم؟ نوزادان و شیرخواران خب عمدتاً حین زور زدن برای اجابت مزاج یا موقعی که دل درد دارن، کولیک، معروف به کولیک هست، ممکنه بعدا کبود هم بشن. خانواده‌ها نگران نباشن، بیشتر این بچه‌ها این کبودی رو تجربه می‌کنن و طبیعی هستش، اما به پزشک معاینه کننده حتما اعلام بکنند. همکار پزشک ما معاینه دقیق‌تر خواهند کرد از نظر سایر علائم. اگر سایر علائم هم وجود داشته باشه، خب ارجاع میدن برای بررسی بیشتر. کبودی به دنبال ایستادن دویدن چطور؟ اینم همینطور شایع هستش. هر کبودی به دنبال ایستادن و یا دویدن لازم نیست، خیلی نگرانی ایجاد بکنه، اما پیگیری بشود. کلن کبودی رو بهتر یک بار توسط همکاران پزشکمون، پزشک عمومی و متخصص اطفال پیگیری بکنن، اگر لازم شد به ما ارجاع داده میشه.
تشکر و سپاس دکتر صیب راد گودرزی، از توضیحات ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
همانند چاقی، دیابت در حال حاضر توسط بسیاری از متخصصین سلامت یک اپیدمی معرفی می شود. زیرا تعداد افرادی که از این بیماری رنج می برند به طور روزافزونی در حال افزایش است و متاسفانه سن ابتلای افراد به این بیماری روز به روز پایین تر می آید. خطر ابتلا به این بیماری تنها منحصر به افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند نیست. متخصصین معتقدند افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند اولین مجموعه ای از افراد محسوب می شوند که در خطر ابتلا به این بیماری هستند. اما تنها این افراد نیستند که ممکن است از بیماری های مزمن رنج ببرند. در واقع هر فردی، به خصوص کسانی که میزان قند خونشان بالاست، مستعد ابتلا به این بیماری هستند. ابتلا به دیابت معادل از دست دادن دست و پا، کوری، از دست دادن کلیه و مرگ زودرس بود. اما در حال حاضر به لطف تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفت‌هایی که در زمینه علوم پزشکی از طریق تحقیقات صورت گرفته است، بسیاری از افراد مبتلا به دیابت امیدوار به ابداع درمان‌های جدید و لذت از زندگی طولانی با سلامت کامل همانند سایر افراد هستند. خیلی از ما در اطرافمان افرادی را می‌شناسیم که با دیابت دست و پنجه نرم می‌کنند و از زندگی لذت نمی‌برند و زندگی عادیشان دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. اما پزشکان معتقدند که می‌توان دیابت را کنترل کرد و فرد را به زندگی عادی بازگرداند تا بتواند سال‌های سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کند. برای هر فرد دیابتی، متناسب با رژیم غذایی، ورزش، میزان استرس و دیگر بیماری‌ها برنامه درمانی تنظیم می‌شود. افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قند خون خود را چندین بار در روز با دستگاهی پیشرفته بررسی می‌کنند. خون را با استفاده از نمونه خون اندازه‌گیری می‌کنند. تعادل میزان قند یک مسئله حیاتی است. اما این فقط یک قسمت از معادله است. مهم این است که شما با قوی تر کردن بدنتان، با مواد مغذی صحیح و مورد نیاز از بدتر شدن بیماریتان جلوگیری کنید و از ابتلای خود به عوارض بعدی بیماری پیشگیری نمایید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چی؟ اگر میشد صدا را دید
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی
همراهان گرامی از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. در فصل زائر زار و نزار مزار با شما هستیم. وسط مطالعه یک هو صدای سلام بلند یک سیاه قوی هیکل مرا به خود می آورد. همان سیاه پوست افریقایی سازمان مللی هتل است. دوست لیجی. گویا او هم با ما هم پرواز است به کابل. دلیل ذوق‌زدگیش هم مشخص می شود. مدتی با من نگاه می کرده است و با این لباس افغانی البته مرا به جا نمی آورده است. کمی گپ می زنیم و احوال لیجی را می پرسد. معلوم می شود که خارجی های شاغل در سازمان ملل از طریق آن اتاقک کاهگلی وارد میدان هوایی نمی شوند. بعد برایم توضیح می دهد مشکل عدم آشناییش با دستشوی میدان هوایی را. معلوم می شود که آقا در را باز گذاشته بوده است و ایستاده کارش را می کرده است که با اعتراض روبرو می شود. از من می خواهد که برای معترضان افغان اختلاف فرهنگی شاید هم فرنگیش را توضیح بدهم. دست به سرش می کنم و ادامه می دهم مطالعه تذکرت الاولیای 3 کیلوگرمی را. پرواز با 2 ساعت تأخیر حدود 4 بعد از ظهر انجام می شود. در همین فاصله تذکرت الاولیا را کامل می خوانم و در این تاق ضربی می گردم دنبال محل امانات تا مجبور نشوم در این سفر غریب این 3 کیلو را به کول بکشم. از یک قماندان خیلی چاق پرسان می کنم محل امانت را. از جنس امانت می پرسد و بهش می گویم که کتاب است و فردا نه پس فردا صبح بر می گردم. می گوید خب بدش با من که هم بخوانمش هم امانت نگهش دارم. فکر بدی هم نیست. علاوه بر کتاب چاقوی جیبیم را نیز به او امانت می دهم. حوصله ندارم بگذارمش در جعبه وسایل ممنوع و بعد دوباره کلی معطل شوم برای گرفتنش. اسمش عبدالکریم را یادداشت میکنم و به او میگویم که صبح روز شنبه پس میگردم. میگوید بگو انشاءالله. تکت دارم البته. بگو انشاءالله. انشاءاللهی میگویم و میروم به سمت هواپیما برای سفری 3 ساعته به کابل و مزار. باند هواپیما را میبینم و خوشحال میشوم. بوینگ 737 است، در مالکیت قزاقستان و اجاره خط هوایی پامیر. قزاقستانش را از دختر چشم بادامی مهماندار میپرسم که به همراه 2 مرد افغانستانی برای خوش آمدگویی کنار پلکان ایستادند. بار مسافران را هم بدون ماشین های حمل بار روی گاری می گذارند و می برند زیر هواپیما و دست به دست می رسانند و قسمت بار. 2 مهماندار افغانی کراوات زدند و همین باعث می شود تا مسافران حسابی سر به سرشان بگذارند. جاگیر که می شوم آماده می شوم برای یک پرواز 75 دقیقه ای. مسافتی زمینی حدود 1100 کیلومتر و هوایی حدود 700 کیلومتر که البته این اختلاف نشانگر پرپیچ و خم بودن مسیر است. در مسیر فقط مسافران با آب پذیرایی می شوند که همان هم معمولاً با تأخیر و به صورتی غیر رسمی توسط مهمانداران افغانی سرو می شود. جوانک شلوارک پوش که بدش نمی آید خارج آمدنش را برخ بکشد، سر مهماندار افغانی داد می کشد. تو درس خانداری را کجا مختهی؟ مهماندار هم به جای جوابهای رسمی آموزشی سر ضرب پاسخ می دهد. همانجا که به تو شورتک پوشیدن یاد دادن. همه می خندن. نگران لیجی و همسفر اول هستم. در مملکتی غریب رها کردنشان ولو برای 30 ساعت آیا کاری درست است؟ تصمیم می گیری و می روی و هنوز نرفته پشیمانی. از پنجره به پایین نگاه می کنم. هنوز هیچ نشده. بسیار شادمان می شوم از این سفر در سفر. از هرات تا کابل می توان از پنجره بوینگ 737 جغرافیای مرکزی افغانستان را از غرب تا شرق به خوبی متوجه شد. کوها بسیار شبیهند به چادر زنان برقع پوش. پلیسا پلیسند و چین چین. نه یک کوه و دو کوه و نه یک رشته کوه و دو رشته کوه. سرزمین سرزمینی است پر از کوه و بدون دشت. کوههایی هم قد و قامت با قللی نچندان متمایز. بین هر دو کوهی اگر رودی باشد، گهگاه کنار آب آبادانی مختصری میبینی و چند کف دست زمین زراعی و سبزی مختصر. حادثه است اگر میان دو کوه کف دره جاده‌ای ببینی. روی کوه در دامنه که دیدن جاده از محالات است. همه کوه‌ها خاکی و قهوه‌ای و اوکر. حالا تازه من میفهمم که قومیت یعنی چه و جاده چه تأثیری دارد در فرو نشاندن اختلافات قومی. حالا می توان فهمید که چرا مرزهای قومی در این کشور تا بدین اندازه پررنگند. تازه می فهمم که چرا برای رفتن به مزار که فاصله زمینیش کمتر از 300 کیلومتر از تا هرات بایستی تکت بگیرم و با هواپیما بروم کابل و بعد دوباره برگردم مزار.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. جاده‌سازی در چنین سرزمین کوهستانی کاری بسیار سهمگین است و تا جاده ساخته نشود اختلافات قومی پا بر جا خواهد ماند. بادی که میوزد گرد و غبار از دامنه کوه‌ها به هوا برمیخیزند و تازه میفهمم که خاک باد فقط از دشت و کویر و بیابان بر نمیخیزد. راه آهن و جاده بزرگترین دشمن اختلافات قومیتی‌اند. حتی حالا میفهمم و آموزش زبان واحد هم می تواند رافع مشکلات قومی باشد. با عوض 3 حدود 5 می رسم کابل. 2 ساعتی تأخیر که باعث می شود از خیر کابل گردی بگذرم. برنامه اولیم این بود که در فاصله 3 تا 5 بعد از ظهر پنجشنبه کابل را بگردم و قبل غروب راه بیفتم به سمت مزار شریف. حالا با این تأخیر چاره ای ندارم جز این که قید دیدن کابل را بزنم. چاره ای نیست. فرودگاه کابل مرتبتر است از فرودگاه هرات. جالب اینجاست که در فرودگاه هرات ترمینال مجزایی داشتیم برای آمریکایی‌ها و تجهیزات نظامیشان، اما در کابل این گونه نیست. بعدتر می‌فهمم که کل تردد نظامی و فرودگاهشان را منتقل کردند به بگرام در نزدیکی کابل. کمی حال مزاجیم خراب است. نمی‌دانم برمیگردد با آن هویج سیاهی که دیروز در آب میوه فروشی چهار فصل خوردم یا کیچری زهر یاس یا بهرو. هرچه هست حال مزاجی سفر را سخت‌تر می‌کند. راه مقابلش را با نیکویی آموختم. کمخوری و خوردن ماست، همان کاری که در همه سفرها می‌کنم. اما حالا ماست پاسیزه از کجا گیر بیاورم؟ در نمازخانه فرودگاه نماز ظهر و عصر را با هم می‌خوانم. در بیشتر مساجد اهل سنت مهر هم پیدا می‌شود. همانجا از خادم مسجد میپرسم که برای رفتن به مزار شریف و ایستگاه اتوبوس‌هاش کجا باید بروم. طول میکشد تا منظورم را برسانم و منظور او را نیز بفهمم. سرحده مزار شریف از پغمان 3 کنار ایدگاه 303 سوار میشوی و میروی. 150 افغانی بیشتر به تاکسی ندهی؟ همه را ضبط میکنم. سرحده به معنی دروازه و ابتدای جاده، ایدگاه به معنی مصلا و محل خواندن نماز عید، و 303 همان 303 خودمان است. اتوبوس بنز 303، شماره مدل اتوبوس. می روم به ایستگاه تاکسی ها. با راننده که پشتون است دعوام می شود. قسمتی از مشکل من برمی گردد به ندانستن زبان. او نمیتواند باور کند که کسی با رخت افغانی مثل من اصلا پشتو بلد نباشد. او 400 افغانی میخواهد برای رفتن به پغمان 3 و من طبق توصیه خادم مسجد از 150 بالا نیامدم. با آن حال خراب و در آن فضای غریب گدابازیم گل کرده است. جوانی خوشرو با موهای بور و قد بلند جلو میآید و میگوید بیا با هم برویم. من هم میروم پغمان 3. هم مسیر می شویم و او مجموعاً به 200 افغانی راننده دندانگرد را راضی می کند. در راه می فهمم که در هواپیما با من هم مسیر بوده است و از همان ابتدا فهمیده بوده که من ایرانی هستم. پرسیدم از کجا؟ از پتویی که مرتب انداخته بودی روی شانه ات. پتو را مثل دستار باید از سر می آویختی یا پتو را می بندم دور سرم. می گوید باز هم معلوم است. این بار میگوید از کولت. از پسش بر نمیایم. میفهمم که او نیز مسافر مزار شریف است و همسفر. با هم میرویم تا پغمان 3 و روبروی ایدگاه، ایستگاه ماشینهای مزار شریف. خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خدا یارتان باد.
نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. فوق‌العاده مقامات کشورهای عربی اسلامی و سازمان همکاری اسلامی در مورد مسئله غزه و لبنان پیشتر با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. مقامات کشورهای عربی و اسلامی شرکت کننده در این نشست با تاکید بر ضرورت پایان دادن به تجاوزها و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی شدند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست گفت باید قطعنامه شورای امنیت برای توقف تجاوز رژیم اسرائیل، ارسال کمک ها به غزه و عقب نشینی اشغالگران اجرا شود. محمود عباس افزود باید وضعیت تاریخی و حقوقی شهر قدس حفظ شود. دولت فلسطین مسئولیت های حاکمیتی خود را بر عهده بگیرد و آوارگان غزه بازگردانده شوند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست با تأکید بر ضرورت آتش بس در فلسطین و لبنان و گرفتن موضعی واحد در قبال جنایتکاران صهیونیست گفت راهکار ایران برگزاری یک همپرسی در میان تمامی فلسطینیان اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی بر اساس هر فلسطینی یک رأی است. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی و ارزیابی نشست فوق‌العاده کشورهای عربی اسلامی و سازمان همکاری اسلامی در مورد مسئله غزه و لبنان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده میکنیم. از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی پرسیدم چه ارزیابی ای از نشست فوق‌العاده کشورهای عربی اسلامی و سازمان همکاری اسلامی در مورد مسئله غزه و لبنان دارد و اینکه پایان جنایات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان که شرکت کنندگان نشست بر آن تأکید کردند چگونه قابل تحقق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. در قسمت اجلاس که در عربستان سعودی برگزار شد، خب در برهه‌ای از زمان که یک سال هست جهان اسلام با کشتار زنان و کودکان بیگناه در غزه در لبنان مواجه هستند به وسیله رژیم سپاک صهیونیستی، طبیعی هست که ملت‌های مسلمان، دولت‌های اسلامی باید خیلی جلوتر از این تاریخ به فکر کمک و همراهی با ملت مظلوم فلسطین باشند و زمان امت اسلامی دست در دست هم ندهند و یک پارچه و یک صدا در مقابل این رژیم ایستادگی نکنند. به هر حال جنایات این رژیم همچنان ادامه پیدا میکنه. اما اگر خواسته باشیم روند و دستاوردهای اجلاس بگیریم، متاسفانه به رغم از اینکه در اجلاس صحبت‌های خیلی خوبی شد، موضع‌گیری‌های خوبی از طرف کشورهای اسلامی و سران از اونها صورت گرفت، اما این موضع‌گیری‌ها زمانی میتونه به نفع مردم مسلمان غزه و لبنان تمام بشه که دولت‌های اسلامی در عمل پای کار بیاین. متاسفانه بسیاری از کشورهای عربی و یا کشوری مثل ترکیه که خودشون مخالف سیاست‌های رژیم صهیونیستی نشان میدن و او رو محکوم میکنن، اما در عمل نه وارد تحریم اسرائیل شدن، نه وارد از این شدن که برای فلسطینی‌ها کمک‌های غذایی یا کمک‌های نظامی ارسال بکنن. فکر میکنم این سطح از واکنش بسیار بسیار حداقلی هست و کفایت نمیکنه برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و ملت‌ها و دولت‌های اسلامی. باید های اساسی تر در ادامه برگزاری همچون اجلاسی برای کمک به این مردم مظلوم داشته باشه.
از قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی هم ارزیابیش را از نشست ریاض پرسیدم و اینکه عملکرد سازمان همکاری اسلامی به عنوان بزرگترین سازمان کشورهای اسلامی برای فلسطین و لبنان چگونه بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اجلاس سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عربی که همزمان با هم در عربستان برگزار شد، نکته اساسی این هست که حضور 50 کشور اسلامی در کنار هم با محوریت مسئله فلسطین یک نوع نقطه عطفی میتونه باشه در عملکردها و رفتارهایی که سازمان همکاری اسلامی انجام میده. با توجه اینکه این سازمان بر اساس مسئله فلسطین ایجاد شده بود، در سالهای گذشته یک نوع میشه گفت انحرافاتی رو ما در این سازمان شاهد بودیم و نوعی کم تحرکی در مسئله فلسطین، و امروز شاهد هستیم که یک نوع همگرایی و یک نوع انسجامی رو در سازمان همکاری اسلامی بر اساس مسئله فلسطین شاهد هستیم و این میتونه یک نقطه عطف بسیار مهمی باشه با توجه اینکه سیاست آمریکایی ها و غربی ها همواره در منطقه این بوده که با طرح‌های سازشکارانه با ایجاد شکاف بین کشورهای اسلامی مانع از این وحدت بشن، که این نشست خودش یک نوع مثبت هستش در این انسجام. نکته قابل توجه مواضع حاضران در این نشست هستش که حتی برخی از کشورهای عربی که قبل از این از سازش صحبت میکردن، کشورهایی مثل مصر، اردن که خودشون در روند سازش قرار دادن، عملا به نفی این مسئله پرداخته و حمایت از مسئله فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی رو مطرح کرد، و این خودش هم یکی از نکات قابل توجه در این نشست است. نکته بعدی انسجامی هستش که بین کل کشورهای اسلامی ایجاد شد، مواضعی که از سوی کشورهای عربی عربستان مطرح شد در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی و درخواست‌هایی که مطرح شد برای مقابله با تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در منطقه، خودش بیانگر یک نگاه جدید در سازمان همکاری اسلامی بر اساس رویکرد واحد در قبال مسئله فلسطین هستش. اما نکته‌ای که باید در نظر داشت اینه که این انسجام و همبستگی میشه گفت یکی از دستاوردهای مهم جبهه مقاومت به ویژه ملت فلسطین هستش. مقاومت یک ساله اونها در طوفان الاقصی موجب شد تا یک بار دیگه کشورهای اسلامی از ملت‌ها گرفته تا دولت‌ها با محوریت مسئله فلسطین و اولویت قرار گرفتن این مسئله کنار هم قرار بگیرن، و این میشه یک کارکرد و دستاورد مهم جبهه مقاومت هست. شاید با دیپلماسی‌های گسترده و ده‌ها نشست هم نمی‌شد این مسئله محقق بشه.
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست ریاض با تاکید بر ضرورت آتش بس و موضع واحد در قبال جنایتکاران گفته که راهکار ایران برگزاری همه‌پرسی در فلسطین در میان تمام فلسطینی‌ها، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، و بر اساس هر فلسطینی یک رأی است. این راهکار تا چه حد قابل اجرا و برای آن نیاز به چه پیش زمینه‌هایی است؟ نظر آقای افشار را در این زمینه بشنوید.
خب واقعیتش این است که راهکار برای آینده تعیین سرنوشت سرزمین فلسطین همین است که بیان شد، اما برای از این که رژیم سفاک صهیونیستی وادار بشه که و همچون یک راه حلی زمینش در فلسطین مهیا بشه، لازم هست که اول این رژیم سرکوب بشه. خب ما میدونیم که این رژیم یک رژیم جعلی هست، بر اساس غصب در سرزمین‌های اشغالی حکومت تشکیل داده و به این راحتی خب حاضر نمیشه که چنان پیشنهادهای منطقی غیره بپذیره. لحاظا اول کشورهای اسلامی، ملت‌های اسلامی باید در قبال حذف این رژیم جعلی و نامشروع در منطقه متحد بشن، همراهی بکنن. بعد از اینکه این رژیم نامشروع رو تونستن از سرزمین فلسطین بیرون کنن و او رو نابود کنن، برای از اینکه آینده سیاسی فلسطین چطور رقم بخوره، راهکارش همی است که مطرح کردین. بالاخره باید حکومتی شکل بگیره که بر اساس رأی باشندگان و ساکنان فلسطین، هم از مسلمان، مسیحی و یهودیای اصیلی که در این سرزمین زندگی میکردن، و در قبال رأی از اونها هر حکومتی که بیرون بیاد میتونه سرنوشت سیاسی فلسطین رو به عهده داشته باشه.
نتایج دستاوردها و پیامدهای نشست ریاض چه خواهد بود و ظرفیت‌های کشورهای اسلامی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیانش برای توقف جنگ و کشتار و احقاق حقوق مردم غزه و لبنان به چه میزان است؟ دیدگاه آقای غفوری را در این خصوص بشنوید.